ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شمار مبتلایان به ویروس جدید کرونا در جهان از مرز 34800 تن گذشت. حمله یک مهاجم به مرکز خریدی در تایلند دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. به گفته یک مقام بهزیستی، بیشترین مورد خشونت خانگی علیه زنان ضرب و شتم است. به شما خوش شنوندگان رادیو فردا، من وحید فروستاد هستم. به گفته مقام های سازمان بهداشت جهانی، آمار مبتلایان به ویروس جدید کرونا در جهان به 34800 تن رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان روز شنبه در پکن با اعلام این خبر افزود علاوه بر چین در 28 کشور دیگر جهان دست کم یک مورد از ویروس کرونا شناسایی شده است. بر پایه این گزارش بیشترین آمار مبتلایان و قربانیان این ویروس در چین بوده است. شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در چین روز شنبه به 722 تن رسید و تعداد مبتلایان نیز 34546 نفر گزارش شده است. فرد مهاجمی روز شنبه با شلیک به سوی آبران و حاضران در مرکز خریدی در استان ناخون رتچا سیما واقع در شمال شرق تایلند دست کم 17 تن را کشت. به گزارش آسوشیتد پرس، این فرد که یک افسر جز معرفی شده در ابتدا فرمانده خود را کشته و با رودن اسلحه او به سمت مرکز خرید گریخته و در طول راه نیز به غیر نظامیان شلیک کرده است. بر پایه این گزارش دست کم 31 نفر در این حمله زخمی شدند. به گفته یک سخنگوی پلیس تایلند، فرد مهاجم با گروگان گرفتن چند نفر همچنان در داخل مرکز خرید حضور دارد. محمود علیگو، سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، میگوید بیشترین خشونت خانگی علیه زنان در ایران ضرب و شتم است. این مقام سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت شماری از زنان به دلیل خشونت خانگی با حکم قاضی به خانه های امن منتقل شدند. به گفته آقای علیگو، در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 2000 نفر از زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار داشتند در مراکز دولتی و غیر دولتی در قالب خانه های امن پذیرش شدند. دولت حسن روحانی سال گذشته اقدام به تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان کرد، اما گفته می شود که قوه قضاییه با این لایحه مخالفت هایی دارد. لایحه منع خشونت علیه زنان نزدیک به یک سال است که همچنان در قوه قضاییه معطل مانده است. اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران فدایان خلق، سازمان جبهه ملی ایران در خارج از کشور و گروه همبستگی جمهوری خواهان در بیانیه‌ای خواستار تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند. این گروه سیاسی در بیانیه‌ای که 19 بهمن ماه منتشر شده به اقدامات شورای نگهبان در 4 دوره‌ای گذشته اشاره کرده و میگوید که انتخابات به انتصابات بدل شده و آنها در این شرایط تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند. این 4 گروه معتقدند که جمهوری اسلامی در تلاش است تا آخرین صداهای اعتراضی در مجلس آتی خاموش شوند و تنها نمایندگان گوش به فرمان رهبر وارد مجلس شوند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه در دیدار با گروهی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ایران ضمن تاکید بر قوی شدن کشور در زمینه دفاعی گفت که ایران به دنبال تهدید هیچ کشور و ملتی نیست.
ما نمیخوایم کسی رو تهدید کنیم. ما قوت نظامی و اقتدار نظامی رو که اصرار میکنیم و توصیه میکنیم برای تهدید هیچ کشوری و هیچ ملتی نیست. برای جلوگیری از تهدید، برای حفظ امنیت کشور. قوی بشیم تا جنگ نشه، قوی بشیم تا تهدید دشمن تمام بشه.
این گفته رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که شماری از مقام‌های حکومت ایران بارها خواهان نابودی اسرائیل شدند و اعلام کردند که موجودیت این کشور را قبول ندارند. آیت الله خامنه‌ای همچنین در توصیفی گفت حکومت محمد رضا پهلوی از جایی ضربه خورد که انتظار آن را نداشت و توضیح داد که محل ضربه پذیری آن نیروی هوایی ارتش بود. اشاره رهبر جمهوری اسلامی به دیدار گروهی از همافران نیروی هوایی ارتش در 19 بهمن سال 57 با آیت الله خمینی است که مقام‌های حکومتی در ایران آن را بیعت همافران با بنیانگذار جمهوری اسلامی توصیف می‌کنند. اما درباره صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای، دیدگاه هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل سیاسی و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا را بشنوید.
این صحبت ها نشاندنده یه پرتویی رهبر جمهوری اسلامی است. نظر مختلفی رو با هم قاطی میکنه بدون اینکه در نهایت به نتیجه برسه. اگر که صحبت ایشون برای این بودی که به نوعی پاسخ آمریکایی ها رو بدهن و یا اینکه اطمینان خاطری بدهن به کشورهای عرب منطقه، قطعا این حرف خریداری نداره، به خاطر اینکه همه بیاد دارن که در ماه می سال گذشته میلادی حملاتی که به کشتی های نفتکش ها صورت گرفت، بعد حملات مختلف و در نهایت اون حمله ای که به تاسیسات آرامکو در عربستان سعودی و هم دولت آمریکا و هم دولت عربستان سعودی جمهوری اسلامی رو مسئول اون دونستن. بنابراین این حرفا بیشتر مصرف داخلی داره، این که ایشون نشان بدهد که جنگ طلب نیست، ولی خب این گفته ها با رفتارشون کاملا متضاد هست. مسائل دیگری رو هم که ایشون مطرح کرده در مورد این که خب در این حال که ما جنگ طلب نیستیم بایستی خود رو آماده بکنیم. خب اگر کشوری جنگ طلب نیست بایستی وارد گفتگو بشه با کشورهای دیگری که این احتمال رو میبینن که جمهوری اسلامی با اونها وارد جنگ بشه و مشکلاتشون رو از راه دیپلماتیک حل و فصل بکنن. ببینید تعداد سخنرانی های رهبر جمهوری اسلامی بسیار بسیار زیاده، در حالی که معمولا ایرانی ها ضرب بصری رو کار میبرن که کم گوی و گزیده گوی چندور.
صحبت‌های هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا رو میشنیدید درباره صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران. اما محمود صادقی نماینده مجلس گفته افرادی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس واسطه‌گری می‌کنند و از 50 میلیون تا 4 میلیارد تومان رشوه می‌گیرند. سخنگوی قوه قضاییه با تایید اینکه 5 نفر در این زمینه بازداشت شدند می‌گوید این افراد کلاهبردار هستند و هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند. در همین زمینه گزارشی تهیه کردم که می‌شنوید. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت 5 نفر در ارتباط با آنچه که کلاهبرداری از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای احراز صلاحیت‌ها خوان گفت این افراد کلاهبردار هستند و هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند. صدای غلام حسین اسماعیلی.
اولا این موضوع رشوه نیست، این کلاهبرداری است. هر قسم بین جرم رشوه و جرم کلاهبرداری، رشوه اونجایی است که مأمور دولت برای ارائه خدمات بلشی رو دریافت بکنه. در این پرونده هایی که ما در دسترسی داریم به لحاظ عدم ارتباط با بخش های حاکمیتی موضوع رشوه نیست، موضوع کلاهبرداری است. گرچه این بخش های مربوطه به بررسی صلاحیت ها و پاسخگویی رو باید عزیزانمون در شورای نگهبان پاسخ بدن. کسی که ادعا میکنه که میخواد نماینده مردم بشه، کسی که قبلا هم سابقه نمایندگی داشته و میاد فریب این قبیل افراد رو میخوره، اینها هم نیازمند دقت هست، ما حتما رسیدگی میکنیم.
محمود صادقی نماینده مجلس که اولین بار این موضوع را رسانه‌ای کرد به خبرگزاری ایرنا گفته فایل صوتی فردی که مدعی شده بود از فلان نماینده فعلی مجلس فلان مبلغ را گرفته و باعث تایید صلاحیتش از شورای نگهبان شده موجود است. آقای صادقی پیشتر گفته بود افرادی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس واسطه گری میکنند و از 50 میلیون تا 4 میلیارد تومان رشوه میگیرند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
سخنگوی قوه قضاییه وظیفه‌اش جمع کردن فساد نه حل فساد، مثل خود آقای رئیسی. ولی حرف آقای صادقی دقیق‌تره. به چه معنا؟ نه اطلاعات دارن، در حقیقت خودی‌اند دیگه، در کارچاک‌کنای دوره شورای نگهبانن. منتها بحث اینه که این کارچاک‌کنی، حالا چقدر این کارچاک‌کنا حرفشون پیش میره بحثه. این دو نفر تایید صلاحیت شدن که خیلی روشون مسئله‌ات، مثلا دو تا نماینده حسن وند و یه نماینده که خیلی الان سر صدا هستش، آقای تاجگردون. خب اینا اساسا خیلی اینجور نماینده هستن، اینا تایید صلاحیت شدن، دستوری قبلا رد شدن دوباره تایید شده. اینا مسئله است دیگه، نشون میده حرف آقای صادقی قابل تعامله.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در بخش دیگری از گفتگو با رادیو تهران گفته افرادی که قصد دارن به نمایندگی مردم در مجلس حضور پیدا کنن چرا باید اینگونه ساده لوح باشند و فریب بخورن. غلام حسین اسماعیلی همچنین گفته این افراد باید به قدری قوه تشخیص داشته باشند که بدانن احراز صلاحیت ها با پول انجام نمی شود. اما محمود صادقی نماینده مجلس در نامه‌ای که خطاب به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته میگوید آنچه جای تأمل دارد این است که بعید است یک نماینده مجلس آنقدر ساده لوح باشد که بدون حصول اطمینان از صحت ادعای طرف حاضر به پرداخت این مبالغ هنگفت باشد. به گفته این نماینده مجلس که خود صلاحیتش برای دور بعدی از سوی شورای نگهبان رد شده، بعضی از مستندات از جمله صدای ضبط شده بعضی از مدعیان نفوذ حاکی از دسترسی آنها به اطلاعات موجود در پرونده‌های نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان است. تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی.
نماینده های مجلس خودی هستند، بخود نگید الان تو مجلس هستند یا نزدیک نظامان، اینا لابیاشون واقعا لابیه، یعنی آدم معمولی نیست که یه کار چاق کن بره بهش دروغ بگه کلی قوه دلی دادگستری بگه پرونده سو من درست میکنم، نه اینا دارن به تاش شپسازی میکنن که مثلا ماسمالی کنن. به نظر من بازم در این مورد آقای صادقی درسته، چون خلاصه خود آقای صادقی نماینده مجلس و خودش هم خودیه و یه مدار بی روابط آشناست، پس کسی که پس نماینده هم صادقی نیستن، این رابطه واقعی است و بخش از فسادیه که سیستماتیک الان با آقای رئیسی میخواد بگه نه فساد موردیه و اینا میخوان مسائل موردی خط کنن. حالا باید دید تو دعوای دو جناح اصولگرا که سر پول و منافع خط آقای قالیباف پیروز میشه که با این نماینده ها میگن کنار بیاد، نماینده های پولی و رانتی، یا خط آقای جلیلی که فعلا با فساد مالی همراه نیست که اونا حال مالی در آینده چی باشه، چون یه جوانی که تو سیستم حکومت ایران وارد میشه باید چند سال بعد دید ببینیم چقدر وارد روابط فساد آلود میشه یا نمیشه.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی 2 اسفند برگزار می شود و این بار نیز شورای نگهبان دست به رد صلاحیت گسترده و تاریخی زده، تا جایی که برخی از چهره های اصلاح طلب اعلام کردند که مهندسی حذف کاندیداهای کرسی های نمایندگی مجلس موجب شده همکنون 230 کرسی مجلس از قبل از انتخابات به نفع اصولگرایان معلوم باشد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای در روزهای اخیر از افزایش برخورد دستگاه‌های امنیتی با روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه برهری.
گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی از احضار 21 روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نیز تهدید این روزنامه‌نگاران پس از افشای سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی خبر داده است. این هواپیما در بامداد روز 18 دی ماه در پی پرتاب 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان کشته شدند. ایران پس از 3 روز اعلام کرد که علت سقوط هواپیما شلیک اشتباهی سامانه دفاع هوایی سپاه پاسداران بوده است، موضوعی که اعتراض‌ها و انتقادهای بسیاری را در ایران به همراه داشت. به نوشته گزارشگران بدون مرز، از زمان سرنگون شدن هواپیما دست کم 21 روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران احضار و بازجویی شدند. این سازمان اشاره کرد که هیچ کدام از این روزنامه‌نگاران بازداشت نشدند، اما هر لحظه امکان بازداشت آنها وجود دارد. این گزارش حاکی است که برخی از این روزنامه‌نگاران هشدارهایی درباره موضع‌گیری خود در شبکه‌های اجتماعی از سوی تحریریه‌ای که کار می‌کردند دریافت کرده و شماری نیز مجبور شدند حساب‌های خود را در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک ببندند و یا تنها از وضعیت آب و هوا بنویسند. به گفته گزارشگران بدون مرز، در روزهای اخیر هم منازل و محل کار برخی از روزنامه‌نگاران از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازرسی شده و کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب و دست‌نوشته‌های آنها ضبط شده است. این نهاد بین المللی مدافع روزنامه‌نگاران در این ارتباط به روزنامه‌نگارانی مانند مازیار خسروی، یاسمن خالقیان، مولود حاجی‌زاده و یغما فشخامی اشاره کرده است که هدف این فشارها قرار گرفتند. همچنین کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که دفتر آن در شهر نیویورک آمریکاست، در توییتر خود نوشت منازل احسان بداقی، مازیار خسروی، مولود حاجی‌زاده، یغما فشخامی و یاسمن خالقیان از سوی نیروهای امنیتی تفتیش و وسایل شخصی آنها از جمله لپتاپ، تلفن همراه و کارت خبرنگاریشان توقیف شده است. در این ارتباط شریف منصور، مسئول بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی این کمیته، گفت که حمله به منازل خبرنگاران، آن هم درست پیش از انتخابات، بیانگر آن است که به گفته او مقام‌های ایران همچنان قصد دارند با ایجاد خفقان به ارعاب منتقدان ادامه دهند. همچنین به گزارش سایت کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، آقای منصور تاکید کرد که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند به جهان نشان دهند که انتخابات آزاد و عادلانه است، باید به روزنامه‌نگاران اجازه دهند که کار خود را انجام دهند، آن هم بدون هراس از اینکه منازلشان مورد حمله قرار می‌گیرد و وسایلشان ضبط می‌شود. انتخابات مجلس قرار است در اسفند ماه برگزار شود.
گزارش روزبه برهری رو شنیدید درباره افزایش برخورد دستگاه‌های امنیتی با روزنامه‌نگاران. خلاصه خبرها رو در ساعت 23:30 خواهید شنیدید.